رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نام خدا، سلام. همه ما دوست داریم آدم بزرگ و تأثیرگذاری باشیم و یکی از جذابترین کارها برای اینه که زندگی آدم‌های بزرگ تاریخ رو بدونیم. اما آدم‌های بزرگ چه شکلی‌اند، چطوری‌اند؟ معمولاً آدم‌های بزرگ تاریخ رو با تأثیرگذاریشون می‌شناسیم. هم کیفیت و عمق تأثیرشون روی مردم، هم کمیت تأثیر، یعنی تعداد افرادی که از اون آدم بزرگ تأثیر گرفتن. مثلا همه می‌دونن گاندی آدم بزرگی بوده. چرا؟ چون هم کشورش رو از انگلیس پس گرفته، یعنی کیفیت تأثیر بالایی داشته، هم تعداد زیادی رو شیفته خودش کرده. جالبیش اینه آدمای بزرگ تاریخ همیشه دشمنای بزرگ هم داشتن. مثلا همین گاندی تو کشور خودش توسط یه هندی ترور میشه و از دنیا میره. رهبرهای دینی هم معمولا تأثیر عمیق و تأثیر پرتعدادی دارن. آدمای بزرگ معمولا تو یه ویژگی خیلی برجستن. مثلا گاندی مردمداری و ساده زیستیش خیلی برجسته بود. کیه که از این صفات بدش بیاد؟ یا مثلا ابن سینا که انسان بزرگی در تاریخ بوده، علمش خیلی برجسته بوده. یا مثلا کریم خان مردمداریش خیلی برجسته بوده. یا مثلا رئیس علی دلواری جنگاوری و شجاعتش برجسته بوده. در کشور عزیز ما ایران از این آدم‌های بزرگ در طول تاریخ کم نداشتیم. اما به جرأت میشه گفت فقط یه نفر از این انسانهای بزرگ تاریخ ایرانه که هم ساده زیسته، هم عالم، هم مردمدار، هم شجاع و هم جنگاور. این انسان بزرگ تاریخ ایران با این که حاکم ایران بود، اما وسط جلسه دفاع از کشورش همراه با خانوادهش شهید شد. قراره در چند قسمت زندگی مرد بزرگی رو بگیم که هم دوستاش هم دشمناش به ساده زیستی، علمیت، شجاعت و تأثیر زیادش در ایران اعتراف کردند. زندگی شهید آیت الله سید علی حسینی خامنه ای رو در چند قسمت تقدیمتون میکنم و شما قسمت اولش رو میشنوید.
پدرم ترک زبان بود، ما اصلا تبریزی هستیم، یعنی پدرم اهل تبریز و خامنه است، مادرم فارس زبان بود.
ما پیروزیم، ما قدرتمندیم، ما میتونیم پیش بریم، ما میتونیم پرچم اسلام رو نگه داریم. خدا این توان به این ملت داده.
حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت.
من جان ناقابلی دارم، اندک آبروی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
قبل از شروع پادکست، مثل همیشه ازتون درخواست میکنم اگر پادکست های مناهج رو مفید میدونید و اگر دوست دارید این پادکست ها ادامه پیدا کنه، حتما کمک مالی به ما رو فراموش نکنید. مناهج یک مجموعه کاملا خودجوشه و همه تولیداتش با کمک های شما صورت میگیره. هر چقدر کمک ولو کم میتونه ما رو تو این راه یاری کنه. ثواب این کمک ها هم حتما ثواب خیلی بزرگی خواهد بود. بریم سراغ توضیح زندگی آیت الله خامنه‌ای. تو قسمت اول این مجموعه پادکست قرار زندگی شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای رو از تولد تا حدودای سال 41 و ورود جدی ایشون به مبارزات علیه رژیم شاه رو توضیح بدیم. تو قسمت اول می‌خوایم زندگی این شهید رو تو چند قسمت بهتون توضیح بدیم. اول یکم راجع به خانواده و خصوصاً پدر ایشون توضیح میدیم، چون بارها خود ایشون گفتن بسیار از شخصیت پدرشون تأثیر گرفتن. بعد زندگی ایشون رو در کودکی و دبستان میگیم، بعد ورود ایشون به طلبگی و طلبگیشون در مشهد و نجف و ویژگی هایی که تو نوجوانی از مشهد و نجف تو خودشون ایجاد کردن رو توضیح میدیم و چهارم ورودشون به قم و شاگردی امام خمینی تا سال 41 که نهضت انقلاب اسلامی به طور جدی شروع میشه. همینجا تو پرانتز بگم که تو همه این بخشا و در توضیح ویژگی های شخصیتی آقای خامنه ای ما نمیخوایم خاطره بگیم، میخوایم ببینیم چطور از زندگی یک انسان بزرگ الگو بگیریم و به نظرمون بخشای زیادی از زندگی این شهید قابل الگو گرفتنه که در دل خاطرات و در دل داستان زندگیشون همه اینها مشخص خواهد شد. پس معطلتون نمی کنم و وارد بخش اول این پادکست میشیم. تو بخش اول این پادکست قراره درباره اجداد و پدر سید علی آقا صحبت کنیم. نسب خانواده خامنه ای میرسه به امام زین العابدین. اهمیت این که خانواده خامنه ای از امام زین العابدینن در درجه اول اینه که اینها نوه رسول خدا هستند. در درجه دوم اهمیت رسیدن به امام سجاد اینه که طبق یکی از نقل‌های تاریخی مادر امام سجاد دختر یزدگرد سوم بوده، یعنی خاندان خامنه‌ای نوه یزدگرد پادشاه ساسانی آریایی هن. از یه طرف نوه پادشاه آریایی و از یه طرف نوه بزرگمرد تاریخ پیامبر و امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستند. خیلی جالبه که این اصل و نسب هم آریاییه هم نوه پاک پیامبره و شجره نامشون هم امروز وجود داره و حتی مشخصه که 1100 سال پیش جد ایشون کی بوده. یکی از اجداد ایشون به نام سلطان سید احمد الان قبرش در هزاوه است و یکی از امامزاده های محترم اونجاست. حالا اینم تو پرانتز بدونید که شجره نامه خاندان خامنه ای رو یک کسی مثل علامه طباطبایی تنظیم کرده. علامه طباطبایی در علم نسب شناسی متبحر بوده و اون همه این نسب رو نوشته و کاملا مشخصه که این خاندان به امام زین العابدین علیه السلام برمیگرده. پدر رهبر انقلاب اسمشون آسید جواد بود. چون بخش مهم شخصیت رهبر از پدرش الگو میگیره و این عبارتشون اینه که بیشترین تأثیرپذیری من در کودکی و نوجوانی از شخصیت پدرم بود. چون پدر سید علی آقا خیلی اهمیت داره، ما باید اول یکم زندگی پدر سید علی رو بگیم و بگیم کدوم بخشای مهم شخصیتی سید علی از پدرش به ارث رسیده بود و اون وقت به زندگی خود شهید خامنه ای میپردازیم. تو این دقایقی که فقط داریم راجع به پدر رهبر حرف میزنیم و قبل از تولد سید علی آقاست، دنبال نکات مهم و کلیدی زندگی پدر ایشون باشید. این نکات کلیدی به فهم بهتر شخصیت رهبر خیلی کمک میکنه. آسد جواد خامنه ای سال 1313 قمری که میشه حدود 1275 شمسی به دنیا اومدن، یعنی دقیقاً تو سالی که ناصرالدین شاه ترور شد. سید جواد از 3 سالگی در تبریز زندگی میکرد و تو اوج مشروطه حدوداً 12 ساله بود. سید جواد همه ماجراهای ستارخان و باقرخان رو به چشم دیده بود. حتی برای پسراش نقل میکرد که چون من پسر یه روحانی بودم، تو همون سن کم وقتی باقرخان با اون ابهت منو میدید به هم احترام میذاشت. باقرخان با اون قد بلند و هیکل درشت به من یه الف بچه احترام میذاشت. میگفت این پسر یه عالمه. آسد جواد پدر رهبر قحطی نان تبریز رو دیده بود، درگیری های مشروطه در تبریز رو دیده بود و این خاطرات مبارزات مشروطه رو برای بچه هاش تعریف میکرد. این خیلی نکته مهمیه. تو پرانتز بگم کلن تاریخ مشروطه و دونستن تاریخ مشروطه خیلی تو شخصیت آدم و تو فهم آدم از شرایط روز مؤثره. برای همین اگر کسی باشه که به نوجوانها تاریخ مشروطه رو خوب توضیح بده، حتما تو شخصیت این نوجوان خیلی تأثیر میذاره. بگذاریم. آسد جواد پدر آقا تا 24 سالگی تو تبریز بودن و سال 1337 قمری یعنی 97 شمسی به خاطر تحصیل تو حوزه از تبریز خارج میشن. ایشون دروس اصلی حوزه رو تو مشهد میخونن و از نظر علمی به سطح بسیار بالایی میرسن. کتاب مهم کفایه رو پیش پسر آخوند خراسانی میخونن و تو مشهد فلسفه رو هم یاد میگیرن. خود رهبر میگه پدرم با اینکه خیلی فلسفی نبود اما مخالفتی نداشت، خودش هم خونده بود. و بعد از اینکه حدود 9 سال تو مشهد تحصیل میکنن، برای تحصیل تکمیلی به نجف میرن. پدر آقا در نجف کاملا مجتهد میشن. مجتهد یعنی کسی که میتونه خودش احکام رو از دین استنباط کنه و دیگه نباید از کسی تقلید کنه. این اجتهاد رو معمولا خود علمای بزرگ باید تایید کنن. پدر رهبر از 3 تا عالم بزرگ اجازه اجتهاد داشت: از اسد ابوالحسن اصفهانی، از آقا ضیاء عراقی که یه اصولی خیلی معروفی هن، و شاید از همه مهمتر از میرزای نائینی، نابغه اصول و فقه، اجازه اجتهاد داشتن. پس 3 تا عالم بزرگ به پدر رهبری اجازه اجتهاد میدن و ایشون با کولباری از علم به مشهد برمیگرده. وقتی اسد جواد خامنه‌ای به مشهد برمیگرده، یه امام جماعت محترم و مؤثری میشه. یه روز که ایشون نشسته بوده، میبینه که یه طلبه جوان و بسیار نورانی و با ابهت میاد و یه نامه‌ای از یه دوست مشترک به سید جواد میده. تو نامه اسد جواد میبینه که یکی از دوستاش بهش میگه این طلبه‌ای که نامه رو برات آورده یکی از دوستای ماست و این طلبه رو از دست نده. پدر آقا میگه من دیدم عجب روحانی نورانی و متدینی. گفتم آقا شما منزلی که گرفتید کجاست؟ گفت فلان جا، و من رفتم و با اون طلبه رفیق شدم. اسم اون روحانی نورانی که پدر آقا از جوونی باهاش رفیق شد، سید روح الله خمینی بود. تا اینجا خلاصه ای از تحصیلات پدر آقا رو گفتیم و گفتیم که کفایه رو پیش پسر آخوند خراسانی خوند و از 3 تا عالم بزرگ که یکیشون میرزای نائینی بود اجازه اجتهاد گرفت. بعد هم برگشت مشهد و اونجا با آقا روح الله خمینی رفیق شدن. اما از نظر خانوادگی و زندگی شخصی، زندگی اسد جواد خامنه‌ای چطور بود؟ پدر آقا موقعی که جوون بودن با یه خانومی به نام راضیه خانم ازدواج میکنه. راضیه خانم مدتی به خاطر اینکه شوهرش در نجف بود تنها میمونه و در جوانی هم از دنیا میره. پدر آقا از این راضیه خانم 3 تا دختر داشته، یعنی رهبر انقلاب 3 تا خواهر ناتنی دارن، و اسد جواد تازه بعد از رحلت راضیه خانم با مادر آقا یعنی خانم میردامادی نجف آبادی ازدواج میکنه. این جریان راضیه خانم رو اصلا چرا گفتم؟ چرا برام مهم بود که بگم همسر سید جواد خامنه‌ای در جوانی از دنیا میره؟ اینو گفتم چون سید علی آقای خامنه ای میگه تا همین امروز من هر شب برای اون راضیه خانم دعا میکنم، حتی بارها سر قبرش رفتم. یعنی خانومی که قبل تولد سید علی آقا از دنیا رفته و سید علی آقا اصلا اون رو ندیده و مادرش هم نیست، اما انقدر نسبت بهش اظهار مهربانی و ترحم و لطافت داره که ده ها سال بعد از مرگش هنوز اون رو دعا میکنه. خلاصه پدر آقا بعد از اینکه راضیه خانم از دنیا میره با خانم خدیجه میردامادی ازدواج میکنن. خاندان میردامادی چون فامیل میرداماد دانشمند بزرگ ایرانی بودن به این اسم مشهور شدن. خانواده میردامادی هم روحانی بودن هم مبارز بودن. مثلا رضا خان اسد هاشم یعنی پدر بزرگ رهبر و پدر خدیجه خانم رو زندانی کرده بود به خاطر اینکه این عالم بزرگ به قتل عام گوهرشاد اعتراض کرده بود و برای همین زندانی شد. خلاصه سید جواد خامنه ای با خدیجه میردامادی ازدواج میکنن و اولین فرزندشون به نام آقا رضا در 2 سالگی فوت میکنه. فرزند بعدی که به دنیا میاد میشه آقا محمد که برادر بزرگ رهبر انقلابن و هنوزم زندن و تو فلسفه هم تخصص دارن. بعد از آقا محمد سید علی آقا به دنیا میاد. این آقا رو چرا با تاکید میگم؟ چون اصلا اسمی که روی آقا گذاشتن آقا روش بوده. خود رهبر میگه پدر ما اسم ما رو با آقا انتخاب کرد، حتی اسم برادرشون هم محمد آقا بود. پس تازه رسیدیم به ولادت سید علی آقا. خب از اینجا به بعد رو خیلی بهتر توجه کنید، چون خیلی ها به درستی میگن اصل شخصیت آدم تو بچگی شکل میگیره. ما میخوایم از الان ببینیم که چی باعث شکل گیری شخصیت خاص سید علی آقا شد و کدوم ویژگی هاش بود که از بچگی تو وجودش شکل گرفت. مدام تو این داستان ها و خاطرات دنبال ویژگی های شخصیتی باشید و ببینید این ویژگی های شخصیتی رو خودتون چطور میتونید ایجاد کنید. سید علی آقای خامنه ای در 28 صفر که میشه 29 فروردین 1318 به دنیا اومده. تاریخ درست تولد ایشون همین 29 فروردینه و تیر ماه فقط تو شناسنامه ذکر شده و تاریخ واقعی نیست. ولادت سید علی آقای خامنه ای مصادفه با ایام رحلت پیامبر و امام حسن بود و خونه ای که ایشون توش به دنیا اومد یه خونه بسیار ساده و حقیرانه تو محله سرشور مشهد بود. کلا زندگی خانواده خامنه ای یه زندگی بسیار بسیار ساده ای بود. خونه محقری که یه اتاق بالا داشت و پدرشون اونجا مطالعه میکردن و کل خونه زندگی سید جواد خامنه ای قیمت خاصی نداشت. پدر آقا انقدر ساده زیست بود که گاهی مجبور میشد کتابهای خودش رو بفروشه. زندگی سید جواد خامنه ای حتی بعد انقلاب هم خیلی ساده و مختصر بود و از دنیا تقریبا چیزی نداشت. از همون کودکی مادر سید علی آقا سعی کرد ایشون رو مؤمن و معتقد و مبارز بار بیاره. آموزش اولیه قرآن، حتی آموزش عربی، حتی لهجه خاص نجفی، عباداتی مثل خوندن زیارت جامعه کبیره، همه اینا رو مادر سید علی آقا بهش یاد داد. این مادر مؤمن انس با دیوان حافظ هم داشت. حتی فال حافظ میگرفت و با صدای قشنگ برای بچه‌هاش میخوند. روایت زیاد حفظ بود. حتی با اینکه پدر آقا مجتهد بود، این مادر مؤمن با ایشون بحث روایی میکرد. یعنی از نظر سواد حدیثی سواد بالایی داشت. خلاصه خدیجه خانم میردامادی مادر آقا بسیار عالم، با ایمان و البته معمولی بود. معمولی یعنی چی؟ یعنی آقا میگه مادر من خیلی عبادات طولانی و خاصی نداشت. حتی میگفت نماز شب برام خیلی سخته، اما تو قرآن مداومت داشت. بچه‌هاشو جمع می‌کرد، براشون قرآن می‌خوند، بهشون قرآن یاد می‌داد، حتی داستان پیامبرا رو برای اونها می‌گفت. سید علی آقا میگه مادرم داستان پیامبرا رو خیلی قشنگ برای ما تعریف می‌کرد. تا اینجا تو پرانتز یادتونه دیگه، پدر ایشون خاطرات مشروطه رو می‌گفت، مادر ایشون حالا داره داستان پیامبرا رو براشون میگه. اینا تو شخصیت آدم خیلی موثره. خلاصه از همون کودکی پدر و مادر سید علی آقا ایشون رو از نظر علمی و دینی رو دادن. یکم که گذشت سید علی آقا به سن مکتب خونه رسید و تحصیلاتش رو تو مکتب شروع کرد. مشکل اصلی این بود که چشم سید علی آقا ضعیف بود و به خاطر کمبود بهداشت زمان پهلوی هیچ کس متوجه نمی‌شد چشم این بچه ضعیفه. بعد هم که ایشون وارد دبستان شد، چند سال اول دبستان درسش خیلی ضعیف بود، چون صندلی آخر میشست و اصلا نمی‌فهمید که معلم چی می‌نویسه. خودش میگه بعد که اومدم ردیف اول نشستم دیگه کلن شاگرد اول کلاس شدم. این تار دیدن و ضعف چشم ایشون تا اول طلبگی ادامه داشت و اونجا با خرید عینک مشکلشون برطرف میشه. سید علی آقا همون دوم دبستان بود که معمم شد، یعنی عبا و عمامه گذاشت. دلیلش هم این بود که اون روزا مردم سرشون رو میپوشوندن. یه عده کلا پهلوی میذاشتن، یه عده عرقچی میذاشتن. برای همین پدر آقا هم گفت خب شما هم عمامه بذارید و از همون دوم ابتدایی ایشون با لباس روحانیت بودن. اینجا یکی از خاطرات جالب سید علی آقا اون تمسخریه که نسبت به روحانی ها رواج داشت. یعنی ایشون میگه تو دوره پهلوی خیلی روحانیت رو مسخره میکردن و انقدری ما رو مسخره کرده بودن که دیگه برامون عادی شده بود. حتی تو جو مذهبی مشهد و جو نزدیک حرم که قاعدتا باید یه جو مذهبی باشه، آقا میگه اونجا هم یه شایعات عجیب غریبی علیه روحانیت ساخته بودن. یکیشو براتون نقل میکنم، خیلی جالب و یه ذره تنزه. آقا میگه من همون بچگی میشنیدم که ماجرای سماور مشروب رو اینا تعریف میکنن. ماجرای سماور مشروب چیه؟ میگفت تو اون روز مشهد یه شایعه بود که یه سری از روحانیا رفتن اطراف مشهد، یه مجلس و پارتی شبونه گرفتن و اونجا مشروبا رو ریختن تو سماور و با قوری سریع مثل چای مشروب خوردن و ریختن وسط خیابون و رقص و پایکوبی کردن. کیا؟ یه سری از روحانیت و آخوندا. بعد خود آقا میگه حالا من تو عالم بچگی میگفتم خب مشروبو چرا باید بریزن تو سماور، بعد چرا بریزن تو قوری، بعد چطور این همه آخوند بیان وسط میدون و مثلا برقصن؟ خب معلومه این خیلی مسخره است، خب معلومه این شایعه خیلی مسخره ایه. اما جالبیش اینه که خیلی ها میگفتن نه من اصلا با چشم خودم دیدم. تازه زمونه ای که خیلی موبایل و شبکه‌های اجتماعی نبود این طور علیه روحانیت سمپاشی میکردن. آسید علی آقا تو دبستانشون قرآن خون مدرسه شون هم بود و حتی یه بار که مبارز بزرگ آیت الله کاشانی اومده بودن مشهد، در 12 سالگی پیش آیت الله کاشانی قرآن خونده بودن. خلاصه ایام دبستان سید علی آقا با معجونی از قرآن و پوشیدن لباس روحانیت و داستانهای مذهبی گذشت. وقتی دبستان رو تموم کردن بلافاصله وارد عالم طلبگی شدن و اینجا من خیلی سریع درسهای طلبگیشون رو توضیح میدم. طلبه ها دوره تحصیلشون 3 تا بخش اصلی داره، یکی مقدمات، یکی سطح و یکی هم درس خارج. معمولاً مقدمات و سطح 10 سال طول میکشه و درس خارج هم بستگی به خود طرف داره که حالا کسی میتونه 5 سال درس خارج بخونه، 10 سال درس خارج بخونه یا بیشتر. دوره طلبگی سید علی آقا رو اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم 3 تا بخش داره. اول ایشون مشهدن، بعد یه مدت خیلی کوتاه میرن نجف و بعد هم وارد قم میشن و با امام خمینی بیشتر آشنا میشن. در نهایت هم از قم دوباره به مشهد برمیگردن. پس شد مشهد، نجف، قم، مشهد. سید علی آقا مقدمات رو پیش یه سری از اساتید خوندن و لمعه رو پیش پدرشون خوندن. جالبه که پدر ایشون هم خیلی سختگیر بودن نسبت به دروس و حتی اگه سید علی آقا درس نمیخوند ایشون رو تنبیه هم میکردن. بعد از اینکه لمعه تموم شد باز پیش پدرشون عمده رسائل و مکاسب رو هم میخونن. نکته جالب و حیرت انگیز درباره رهبر انقلاب اینه که ایشون تا 17 سالگی کل دروس مقدمات و سطح حوزه رو تموم کردن، یعنی یه دوره 10 ساله رو تو 5 سال کامل و دقیق خوندن. حتی درس خارج رو هم بخشیش رو پیش پدرشون یاد گرفتن که میگن البته پدرم سختش بود بخواد درس خارج بگه و تو مشهد درس خارج آقای میلانی رفتن. طلبگی سید علی آقا تو مشهد نکات زیادی داره اما چند تا اتفاق مهم داره که تو شخصیت این سید بزرگوار خیلی تأثیر داره. من خیلی خلاصه اون ویژگی هایی که در مشهد و تو ایام طلبگی برای ایشون به وجود اومد رو میگم و دیگه تفصیل این ماجراها رو در کتابهایی که از ایشون هست میتونید بخونید. کتابایی مثل خونه دلی که لعل شد یا روایت آقا. الان میخوایم ببینیم تو این ایام طلبگی ایشون تو مشهد چه ویژگی های شخصیتی تو ایشون به وجود اومد. اولین جرقه روحیه مبارزاتی برای سید علی آقا همون اول طلبگی در مشهد ایجاد شد. خب ما توضیح دادیم مادر آقا خانم میردامادی از یه خاندان مبارز بود و خودش هم زن مبارزی بود، اما پدر آقا آسد جواد به اون معنا مبارز نبود و حتی با مردم مسجد زیاد صحبت نمی کرد. برای همین سید علی آقا نیاز به یه جرقه جدی داشت که وارد فضای مبارزه شه. این جرقه به دست شهید نواب صفوی و در حدود 14 سالگی سید علی ایجاد شد. سید علی آقا میگه من همون اوایل طلبگی یعنی سال 32 شنیدم نواب قرار بیاد مشهد. نواب اول رفت مدرسه سلیمان خان و از اونجا بود که آقای خامنه ای اولین بار نواب رو دید. خود ایشون خاطره اون روز رو اینطور نقل میکنه که میگه من تو همون عالم نوجوانی چون تا حالا نواب رو ندیده بودم خیال میکردم الان یه سید خیلی تنومند و بلند قد وارد میشه و این آدمه که حکومت رو به وحشت انداخته، ولی وقتی دیدم که یه سید لاغر و کوتاه قد اومد و همه گفتن این آقای نوابه خیلی تعجب کردم. نواب خیلی هم خوش برخورد بود و به سیدا میگفت سلام پسرمو. من وقتی برای اولین بار نواب رو دیدم با تمام احساساتم مجذوب این شخصیت مبارز شدم و از ته قلبم این سید رو دوست داشتم. اینقدر دیدار نواب برای سید علی جذاب بود که فرداش که نواب یه دیدار دیگه داشت با سید علی مشتاقانه رفت و تو اون دیدارم شرکت کرد. نواب اینقدر جذاب حرف میزد که مخاطب بلافاصله تأثیر میگرفت. مثلا میگفت مردم نباید لباسشون شبیه کفار باشه و این رو جوری با شور و حرارت میگفت که من دیدم یه نفر از این کلاشاپویا همونجا کلاهش رو کوبید زمین از اثر حرف شهید نواب. نواب جرقه بزرگی رو تو دل سید علی آقا روشن کرد و حرفای اون روزش تو یاد سید علی مون. خودش میگه هنوز یادمه که نواب اون روز این روایت رو خوند و هنوز صداش تو گوشم تنین اندازه. یبن آدم وفر الزاد فان الطریق بعید بعید و جدد السفینه فان البحر عمیق عمیق. یعنی ای پسر آدم برای روز قیامت توشه و زاد تهیه کن، چون راه قیامت خیلی راه طولانیه، و برای خودت یه کشتی مهیا کن چون دریاهای خیلی عمیق رو پیش رو داری. دیدار با نواب اولین جرقه شور انقلابی رو تو دل سید علی آقا ایجاد کرد. اما سال 32 یه اتفاق تاریخی دیگه هم تو یاد سید علی مون، اونم کودتای 28 مرداده. ایشون نقل میکنه که من یادم کودتا شد و یه سری لاتولوت مشهدی شعار زنده باد شاه میدادن و به دفتر حامیای مصدق حمله کردن و وسایلش رو غارت کردن. این جرقه دیدار با نواب و حادثه 28 مرداد و تربیت مادر باعث شد روح مبارزه تو همون نوجوانی تو سید علی آقا شکل بگیره. اولین مبارزه رهبر انقلاب هم تو همون مشهد شکل گرفت. وقتی ایشون حدوداً 16 ساله بودن و یه طلبه فاضل و خوب و درسخون شده بودن، کار سیاسی رو از همون 16 سالگی شروع کردن. دقیقاً قضیه چی بود؟ تو محرم سال 34 استاندار خراسان دستور داد که سینماهای مشهد فقط 12 روز تو محرم تعطیل باشن. خب سینماهای اون موقع همه فیلماشون رقص و آواز و برهنگی و اینها رو ترویج میکرد. وقتی استاندار مشهد دستور داده بود که فقط 12 روز تعطیل باشه، یعنی تقریبا تو کل محرم و صفر این سینماها با رقص و آواز باز بودن و حتی تو رژیم پهلوی قبل از اون به احترام عاشورا و اربعین هر دو ماه محرم و صفر سینماها تعطیل میشدن. اما این بار استاندار خراسان میخواست حرف خودش رو به کرسی بنشونه. این شد که سید علی آقا با دوستاشون جمع شدن و شروع کردن به بیانیه نوشتن. اون موقع چون دستگاه پولیکوپی هم نداشتن، همه این اعلامیه ها رو دست نویس نوشتن و به علما، به مغازه‌دارا، به مردم، به مساجد، به همه اونها این اعلامیه ها رو پخش کردن که مردم نباید در مقابل این اقدام ساکت بشینید، نباید در مقابل بی احترامی به امام حسین ساکت باشید. این اولین مبارزه برای سید علی انقدر شیرین بود که میگه هنوز یه دونه از اون نسخه های دست نویس رو پیش خودم نگه داشتم و این ماجرا هم انگیزه بالای ایشون رو نشون میده، هم توجهشون به امور اجتماعی و اسلامی رو. خب بخواید شما این همه اعلامیه رو همه رو با دست بنویسید خیلی کار سختیه، اما ایشون با رفقاشون این کار رو انجام دادن. تو ایام طلبگی سید علی آقا تو مشهد یه روحیه دیگه هم تو ایشون به وجود اومد و اون روحیه مطالعه بسیار زیاد بود. روحیه مطالعه بسیار زیاد یعنی چی؟ یعنی خود ایشون میگن تو اون حدود 5 سال مشهد من نزدیک 1000 جلد رمان و کتاب خوندم. به جز این کتب داستان و رمان، کتب حدیثی هم ایشون مطالعه میکرد. انقدر عشق به مطالعه تو وجودشون زیاد بود که میگفتن من میرفتم کتابخانه آستان قدس و انقدر غرق مطالعه میشدم که گذر زمان رو نمیفهمیدم. یهو میدیدم اذان داده و من اصلا نشنیدم. با وجود اینکه یه بلنگوی خیلی قوی تو کتابخونه صدای اذان رو اعلام میکرد. مدل مطالعه‌ای که سید علی آقا تو نوجوانی داشتن خیلی جالب بوده. خودشون میگن من میرفتم این رمان‌ها رو کرایه می‌کردم و انقدر این رمان‌ها رو سریع می‌خوندم که آخرین کتاب فروش لجش گرفت، گفت نمیشه که اینا رو هی می‌بری یه شبه یه شبه می‌خونی میاری، من اینجوری اصلا سود نمی‌کنم، دیگه بهت نمیدم. البته خود ایشون بعداً میگن اگه دوباره برگردم به اون ایام جوونی دیگه انقدر رمان نمی‌خونم و شاید مثلا حفظ قرآن انجام بدم و حتی تو دیدارهاشون میگن زیاد نمیخوام به شما رمان معرفی کنم، اما ایشون در تعداد و کیفیت کتبی که خونده حقیقتاً بی‌نظیره و از همون نوجوانی مشغول مطالعات گسترده و پرشمار شده. خودشون میگن کمتر رمانی بود که اسم آورده بشه و من نخونده باشم و گفتیم حدود 1000 عنوان رمان رو ایشون مطالعه کردن. این مدل پرمطالعه بودن هم تأثیر پدرشون بود. ایشون نقل میکنه که میگه هر وقت ما میخواستیم بخوابیم پدرمون بیدار بود و مشغول مطالعه، هر وقتم بیدار میشدیم باز پدرمون بیدار بود و مشغول مطالعه. ایشون میگه پدر ما اینقدر عاشق مطالعه بود که حتی وقتی چشمش ضعیف شده بود به من میگفت برای من کتاب بخون و گاهی 4-5 ساعت مدام براش کتاب میخوندم که اصلا سرم گیج میرفت. مدل مطالعه کتاب آسد علی آقا به جز اون زمانهای 3-4 ساعته که برای خوندن کتاب خالی میکردن استفاده از زمانهای مرده بود. همین 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت تو ماشین نشستن، تو اتوبوس نشستن، ایشون کتابهای قطور و چند جلدی رو توی اتوبوس خوندن و به جوونها هم توصیه میکنن اگه مشکلی براشون نیست حتما کتاب رو زیاد بخونن. من اینجا میخوام چند ثانیه پشت سر هم کتابایی که ایشون اخیراً اسم برده و راجبشون توضیح داده رو براتون بگم. ایشون خیلی کتاب خونده و شما با یه جستجوی ساده میتونید ببینید فقط راجب این همه کتب چقدر ایشون اطلاعات داره و حرف زده. پابرهنه های استانکو، بینوایان ویکتور هوگو، زمان از دست رفته مارسل پروست، لذات فلسفه و تاریخ تمدن ویلدوران، سرخوسیه استاندال، ریشه های الکسیلی، خوشای خشم اشتاینبک، کلبه اموتوم آمریکایی هاوارفاس، گذر از رنج ها، جنگ و صلح تولستوی، گوشپشت نوتردام، دون آرام شلوخوف، کتابای ماکسیم گورکی، کتابای آگاتا کریستی، کتابای ژول ورن، رمان رولا، ناتوردش، سه تا فنگدار، خانواده تیبو و کلی کتب ریز و درشت دیگر رو ایشون علاوه بر دروس حوزه تو 5 سال خوندن و اینا رو هم سرسری نخوندن و دقتشون جوری بود که تا همین سالهای اخیر که مثلا 70 سال از اون دوران گذشته حتی بعضی عبارات اون رمان ها رو یادشون بود. مثلا به یکی از مسئولای لبنان راجع به کتاب گوژپشت نوتردام یه سخنانی گفتن و بهش گفتن مراقب لبنان باش. تو اون ایام به جز رمان ایشون شعر رو هم شروع کرد، چون گفتیم از کودکی مثل مادرشون با دیوان حافظ مأنوس بودن و تو ایام طلبگی مشهد شعر رو هم شروع کردن. مثلا میگن سال حدود 34 ایشون یکی از بیتایی که سروده بودن این بود: دلم قرار نمیگیرد از فقان بی تو، سپندوار ز کف داده ام انان بی تو. از تفریحات دیگه یا سید علی آقا که تا همین ایام آخر هم ادامه داشت کوهنوردی و کوهپیمایی بود و این جزو عادات ثابت ایشون بود. نکته دیگه تحصیل ایشون تو مشهد این بود که فلسفه رو هم تو همون مشهد خوندن و تو جو مشهد که معمولا ضد فلسفه بودن ایشون فلسفه رو هم یاد گرفت. اولین منبر سید علی آقا هم تو مشهد بود و از همون ابتدای نوجوانی تو مجالس خانگی منبر می‌رفتن. این که ایشون خیلی زود منبر رو شروع کرد باعث شد تو جوونی یه سخنور قهار و متبحر بشه و ترکیب علمیت، مطالعات گسترده و سخنوری بالا از ایشون یه شخصیت ممتاز ساخت. پس تا اینجا شکلگیری شخصیت سید علی آقا رو تو مشهد بیان کردیم. یه خلاصه کوتاه براتون بگم. نسب شریف ایشون به امام سجاد میرسید. پدر مجتهدشون اجازه اجتهاد از 3 عالم داشت. زندگی بسیار ساده‌ای داشتن و پدرشون ماجراهای مشروطه رو برای ایشون نقل می‌کردن و مادرشون هم داستان پیامبران رو برای ایشون می‌گفتن. خیلی زود معمم شدن، کل دروس حوزه رو تا قبل درس خارج تو 5 سال خوندن. تربیت مادر و دیدن نواب صفوی روحیه مبارزه رو تو ایشون زنده کرد. اولین مبارزه‌اش رو توی مشهد شروع کرد و در اعتراض به بازگشایی سینماها تو محرم و سفر اعلامیه نوشت. فلسفه رو خوند، منبر رو هم تو همون مشهد از روزه های خونگی شروع کرد. حالا سید علی آقای داستان ما حدوداً 17-18 سالش شده و میخواد از مشهد برای تحصیلات تکمیلی به نجف بره. حالا از اینجا به بعد میخوایم ماجراهای نجف رفتن سید علی آقا رو خیلی کوتاه توضیح بدیم. آسد علی آقا حدود سال 1336 به نجف رفتن. دوره حضور ایشون تو نجف زیاد طول نکشید و خودشون میگن تو این مدت دروس زیادی رو شرکت کردم، مثل درس آیت الله خویی، درس میرزا باقر زنجانی و درس مرحوم آیت الله شاهرودی. این سفر به نجف اگرچه برای ایشون کوتاه بود، اما با حوزه نجف و فضای اون به خوبی آشنا شدن. ایشون اونجا حتی شهید سید محمد باقر صدر رو هم دیدن که حدود 7 سال از ایشون بزرگتر بود. این دیدارها و آشنایی با جو نجف خیلی به درد ایشون خورد. همراه و رفیق ایشون هم تو نجف برادر آیت الله شوبری، یعنی سید جعفر آقای شوبری بود. خود ایشون میگن تو بین این درس ها یکی از درس آیت الله حکیم خیلی خوشم اومد، چون خیلی روون بحث رو ارائه میداد و نظرات فقهیش رو خیلی دقیق مطرح میکرد. یکی هم درس امیرزا حسن بجنوردی که تو مسجد شیخ طوسی این درس رو میگفت. کلن ایشون از محیط نجف خوشش اومد و برای اینکه بمونه تو نجف به پدرشون نامه نوشتن، اما پدر مخالفت کرد و به همین خاطر سید علی آقا از نجف برگشت به مشهد. کلن این احترام خاص ایشون به پدر یه نقطه برجسته در زندگیشونه و بارها به خاطر پدرشون از علاقه های شخصی خودشون صرف نظر کردن. بعد از اینکه به دستور پدر از نجف برگشتن، برای تحصیل قم را انتخاب کردند. آسد علی آقای خامنه ای سال 1337 به قم رفتن و فصل جدید زندگی ایشون شروع شد. از سال 37 که وارد قم شدن تا پاییز 41 که شروع نهضت امام خمینی بود رو الان میخوام براتون توضیح بدم. خب اول این پادکست گفتیم که پدر سید علی آقا تو مشهد با امام آشنا شده بود و حتی رفاقت داشت. به جز این، رهبر انقلاب امام رو از شهرت بین طلاب میشناخت. خودشون میگن وقتی من تو مشهد بودم نام آیت الله روح الله خمینی رو زیاد میشنیدم. ایشون بین طلاب به حاج آقا روح الله معروف بودن و شهرتشون هم به خاطر جدیت در تدریس بود. هر طلبه جوون و کوشایی مشتاق این بود که بره قم و محضر حاج آقا روح الله رو درک کنه. بعد که آسد علی آقا وارد قم شد، همین کارو کرد و درس اصول رو منظم حدود 6 سال پیش امام خمینی فرا گرفت. اما درس فقه رو بیشتر پیش پسر شیخ عبدالکریم، یعنی آشیخ مرتضای حائری خوندن. درس امام خمینی اون موقع خیلی شلوغ بود، اما درس آیت الله حائری عملاً اختصاصی بود و جز خود سید علی آقا کسی تو شرکت نمی‌کرد. اینم بیشتر به خاطر نحوه بیان آقای حائری بود، وگرنه علمیت آشیخ مرتضای حائری یه علمیت کم نظیری بود. به جز فقه، در قم فلسفه رو هم ایشون پیش علامه طباطبایی خوندن و همبحثی فلسفه آقای خامنه ای اون موقع استاد دینانی بودن که الان یه استاد مطرحی در دانشگاهن و توی صدا سیما هم بحثای فلسفی رو مطرح میکنن. آسد علی آقا تو قم به جز تحصیل تدریس هم داشتن. از خاطرات ایشون این برمیاد که موقعی که وارد قم شدن، تمرکز اصلیشون روی تکمیل دروس دینی بود. حتی یک کلاس شهید بهشتی میذاره برای زبان انگلیسی و سید علی آقا چند جلسه که تو شرکت میکنه میبینه که از درس باز میمونه و دیگه اون کلاس ها رو شرکت نمیکنه. این متن ایشون اینه که غالب مدتی که در قم بودم، علاقه من و بیشترین تکیه در کار من فعالیت های درسی بود و به کمتر کاری جز کار درسی میرسیدم. اما به جز کارهای درسی ایشون یه سری کارا رو هم توی قم انجام میدادن. مثلا یکیش ترجمه بود و ایشون در قم شروع میکنن به ترجمه کتب مختلف. یه طلبه حدوداً مثلا 22 ساله که دروس حوزه رو خیلی درجه یک خونده، کلی کتاب خونده، 1000 جلد رمان خونده، مبارزه، حالا تو ترجمه هم ورود جدی داشته. شاید اولین کتابی که ایشون ترجمه میکنه کتاب اشک و لبخند جبران خلیل جبران که تو حدود 20 سالگی این کتاب رو ترجمه میکنه. چندین اثر از سید قطب ترجمه میکنه و بعدها این ترجمه ها هم ادامه پیدا میکنه. ایشون خیلی هم تو ترجمه پیگیر بوده و اگه دستش میرسیده معمولا سعی میکرده با مترجم ها مرتبط بشه. خود ایشون یه خاطره جالب داره که من رفتم پیش آقای احمد آرام که یه مترجم برجسته بود و دو سه تا سوال لغوی کردم که حالا این لغت رو چجوری ترجمه کنیم بهتره. خودشون میگن این آقای آرام هم مثلا خیلی محل به ما نذاشت، البته سوال ما رو خوب جواب داد. به جز بحث ترجمه، یکی از کارهای دیگه ای هم که ایشون کنار درس انجام میداد بحث‌های مربوط به تحول حوزه بود. اینجا شاید برای طلبه‌ها جذاب باشه. ایشون میگه من وقتی سال 37 رفتم به قم دنبال دگرگونی اجتماعی بودم و برای اینکه جامعه رو متحول کنم یکی از کارها این بود که حوزه رو متحول کنم. و حتی سال 1370 که ایشون راجع به تحول حوزه بحث میکنن میگن ریشه این بحث ها از همون جوونی تو وجود من شکل گرفت. و مثلا میگن من نشسته بودم یه کسی از اطرافیان آقای بروجردی اومد و ما یه بحث خیلی سنگینی داشتیم درباره نظام حوزه و من خیلی از نظام حوزه انتقاد کردم. از مهمترین رفقا و همبحثیهای ایشون در قم رفیق صمیمیشون اسد جعفر آقای شوبری زنجانی بودند که تو نجف هم گفتیم اینها با هم بودن. یکی از مشکلاتی که اسد علی آقا در قم داشت مسئله معیشت بود و مثل خیلی از طلبه ها زندگیشون رو با سختی می‌گذروندن. حتی ممکن بود چند روز بگذره و غذای خوبی برای خوردن پیدا نکنن. کاملا زاهدانه و با مناعت طبع زندگی می‌کردن. کم کم داریم به سال 1341 و شروع نهضت امام خمینی نزدیک میشیم که خیلی از مردم و طلبه ها رو ایشون همراه خودش کرد. اسد علی آقا از اون ایام اینطور یاد میکنه که امام خمینی برای ما قبل از شروع نهضت یک شخصیت برجسته ولی یه ذره عجیب بود. ایشون اصلا با طلبه ها گرم نمیگرفت، یک کاریزما و ابهت بسیار بالایی داشت، نسبتا ساکت و سربزیر بود، میومد درس میداد، بعدش یه سوال و جواب و اصلا سعی در ارتباط گرفتن با طلاب نداشت. اما عجیب این بود که همه طلاب به شدت آقا روح الله رو دوست داشتن. به نظر رهبر انقلاب این ریاضت سکوت و این تحمل سکوت خود شاهکار امام بود. دوستی پدر سید علی آقا با امام باعث میشد که ایشون هر دفعه میخواد بره مشهد بیاد پیش امام و سلام گرم امام رو به پدرش برسونه. بعد هم که از مشهد به قم برمیگرده احوال پدر رو به امام اطلاع میده. همه این موارد باعث میشد که سید علی آقا امام رو یه جور دیگه دوست داشته باشه. تا اینکه میرسیم به سال سرنوشت ساز 41 و سید علی آقا که اون موقع حدوداً 23 سال است همراه با امام نهضت اسلامی رو شروع میکنه. در قسمت دوم پادکست رهبر حسینی مبارزات سید علی آقا رو از سال 41 تا پیروزی انقلاب براتون روایت میکنیم. از سال 41 به بعد بجز مبارزاتی که قسمت آینده نقل میکنیم تشکیل خانواده سید علی آقا رو هم با هم مورد بررسی قرار میدیم و خصوصاً درباره فرزندشون آقا مجتبی نکاتی رو در قسمت بعد خدمتتون خواهیم گفت. خلاصه قسمت اول پادکست رهبر حسینی اینطوری بود که خانواده خامنه‌ای نسبشون به امام سجاد میرسید و اون نسب رو هم علامه طباطبایی استخراج کرده بود. پدر مجتهدشون عمده دروس حوزه رو تا قبل درس خارج به ایشون یاد دادن. در مشهد انگیزه مبارزه و اولین مبارزاتشون شکل گرفت. بعد مدت کوتاهی رفتن نجف، پدرشون مخالفت کردن و بعد وارد قم شدن. در قم چند تا کتاب ترجمه کردن، فلسفه رو پیش علامه خوندن و استاد اصولشون امام خمینی بود. در مجموع قسمت اول چند تا ویژگی شخصیتی سید علی آقا واضح شد. یکیش خاندان بزرگ و پاک، دوم زندگی ساده و زاهدانه، سوم مطالعات بسیار گسترده و حافظه قوی، چهارم این که دروس حوزه رو خیلی خوب خوندن، پنجمین ویژگی این بود که سخنور خوبی بودن و ششمین ویژگی روحیه مبارزه و شروع مبارزاتشون از نوجوانی. در قسمت بعد خواهیم دید که از سال 41 به بعد با این 6 ویژگی آیت الله خامنه‌ای چطور وارد مبارزه شد و چه صفاتی به این صفات ممتاز اضافه شد. ممنون که ما رو گوش دادید. اگر از این پادکست خوشتون اومد اون رو به دیگران معرفی کنید و اگر براتون امکان حمایت مالی هست ما رو از این حمایت ها محروم نکنید. این روزها خیلی مراقب خودتون باشید و بدونید که هر اتفاقی برای مؤمن بیفته خیرش در اون هست. یا علی، خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir